أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. الدرس الثاني والثلاثون. عليكم السلام و رحمة الله. جلسه 32 در موضوع فقه المسجد در باره نجاست و طهارت اهل کتاب یک تحقیقی رو ارائه می دادیم با زمینه ورودشون به مسجد که آیا جایز است یا جایز نیست و اینکه ورود کافر حرام است، آیا یشمل اهل کتاب یا لا یشمل. تقریبا مباحث رو مطرح کردیم، اقوال و ادله و من الطرفین و مناقشه کردیم در ادله نجاست و تقویت کردیم ادله طهارت. در نتیجه هم چند معید ذکر کردیم برای قول به طهارت که اون هم بعد از ادله و بعد از تقویت ادله معیداتی رو ذکر کردیم. اینجا یه مطلبی باقی مونده، بقیه اونا شی، و آن مطلب جواب از یک شبهه است یا یک سوال. اون هم شبهه با شهرت قول به نجاست شکل گرفته و به ضمیم ادعای اجماعی که بر قول نجاست شده بود. سؤال شبه این است که خب در باره قول به نجاست شهرت فتوایی وجود دارد، به روایات نجاست اهل کتاب فتوا داده شده، فقها فتوا دادن، و از روایات طهارت اعراض کردن. پس شهرت تقول قول بالنجاسه و سبب ضعف قول به طهارت می شود. همینطور این شهرت روش پیدا کرده که به اجماع ادعاء الاجماع به قسمیه علی نجاست اهل کتاب هم رسیده، که البته ما اجماع رو جواب دادیم در این که آیا اجماع در اینجا حجت است یا نیست، که گفتیم اجماع اصلش معلوم نیست که صحیح باشه و ثانیاً مدرکی حساب می شود و قابل استدلال نیست. اما همین نکته چه در باب شهرت و چه در مسئله اجماع سبب شده یا به تعبیر مانع شده از این که بعضی از فقها فتوای صریح طهارت اهل کتاب رو بدن. مانع شده از تصریح بعض فقها به طهارت اهل کتاب. این رو باید مورد توجه قرار بدیم اونم که فتوا ندادن به صراحت، در نتیجه آمدن اهتمام کردن معالجه کنن این شهرت رو و این مسئله رو معالجه کنن، بگن آقا نجاست اهل کتاب چطور می شود ازش گذر کرد. خلاصه اگر بگیم اهل کتاب نجسن، کار خیلی مشکل می شود. چطور می توانیم با وجود شهرت فتواییه به نجاست، با وجود ادعای اجماع، بیاییم ما دست از این نجاست برداریم، بگیم اهل کتاب نجاستشون نجس نیستن؟ دنبال این بودن، راهی که پیدا کردن این راه بوده. گفتم که چون قول به نجاست یوجب الحرج والمشقه، گفتن اگر قائل بشیم به نجاست اهل کتاب، جامعه مسلمین با اهل کتاب درگیره، ارتباط فراوان دارد، اینجا اگر بگیم اینا نجسن موجب حرج بر مسلمین می شود، مشقت بر مسلمین میشه و در حقیقت سخت میشه برای جامعه اسلامی. حرج و مشقت هم ما منفیان فی شریعت الاسلام، این دو نفی شدن، ما حکم حرجی نداریم، حکم مشقتی نداریم. لذا آمدن قائل به این شدن، گفتن چون یوجب الحرج و حرج منفی است، قالوا بالعف، گفتن اینا نجسن، اما تعامل مسلمین با اهل کتاب در ابتدای به نجاست مورد عف قرار گرفته. گفتن شما که با اونا مبتلا هستید، چون براتون مشقت داره، اشکالی ندارد نجاستشون لا یضر به حالکم، برای شما ضرری ایجاد نمی کند. از جمله افرادی که این حرف رو زدن، مرحوم حاج رضای همدانی، الفقیه الهمدانی در مصباح الفقیه، ایشان به اینجا که میرسد میفرماید ان الحق، حق اینه که ان المساله فی غایت الاشکال، اینکه مساله در نهایت اشکاله که ما قائل به نجاست بشیم و قائل به طهارت نشیم. بعد خودش هم میفرماد اشکال اینطور بیان میکنه، ولو قیل به نجاستهم به ذات، اگر قائل شود کسی، گفته شود به نجاست اهل کتاب، اون هم نجاست ذاتی، ولعف و انها لدا عموم الابتلا، باید قائل بشود که این نجاست اینا عفو شده ازشون در هنگامی که مبتلای به اونها هستن، او شدت الحاجت الى معاشرتهم و مصاورتهم، یا وقتی که شدت داره حاجتشون، مجبورن ناچارن با اینها معاشرت داشته باشن، او معاشرت من یعاشرهم، یا کسی که با اونا معاشرت داره، اینا با اونا معاشرت دارن، بعدم او اگه نجس بوده متنجس شده، اینا هم با اون تسری میکنن. چرا بگیم عف شده؟ لمکان الحرج و ضروره، به خاطر اینکه هم ارتباط با اونا ضرورت دارد و هم حرجی میشه. و این نکته جناب فقیه همدانی مؤیدم برای ذکر میکنن، مؤید میگه ادله نفی حرج تایید میکند این رو که اگر امری حرجی شد، حکم حرجی در اسلام تشریع نشده. شاهدی هم برای ذکر میکند، و اون شاهد این است که صحیحه علی ابن جعفر که قبلا بیان کردیم، از معاکله با یهود و نصارا مطرح کرده بود، فهم بودم که وضوع که از کنم بگیره اشکالی ندارد، یا مباشرت با یهود در هنگام ضرورت، یهود و نصرانی. بعد فرمودن والمنع منه فی غیرها لم یکن بعیدا اما یقتضی الجمع بین الادله. فرمودن بر این که در غیر از این هم بعید نیست که ما به خاطر جمع بین ادله بیایم همین حرف رو بزنیم درباره غیر اهل کتاب. حتی میگه کما این که صاحب حدائق اینو قائل شده، فقیه همدانی از صاحب حدائق نقل میکنه، از بحرانی صاحب حدائق نقل میکنه که ایشان درباره عامه هم همین قائل بود، درباره عامه هم ایشان قائل بود به نجاست، لکن عفو از اونا به خاطر ابتلاعشون بوده. درباره مخالفین اهل سنت یه صاحب حدائق اینطور بوده که قال به نجاست هم حیف و قال به نجاست هم ولعفو عنها لدا عموم به ابتلاع به هم. گفتن چون مبتلا هستید به اونا اشکالی نداره عفو شده، لمکان الحرج، به خاطر اینکه بحث حرج هست. البته جناب معقب همدانی این فرماد که والله تعالی آدمون به حقایق احکامه، که این رو در اونجا بیان کرده و از کنم محضر شما در حدایق ناظرم همین آورده، حدایق ناظر نقلم میکنه همین بحث رو به طور مفصل، تقریبا جز قدیمی ترین افرادی که این بحث رو مطرح کردن، که کسیست به نام ابی اسحاق ابراهیم ابن نوبخت، که ایشان یک کتابی داره به نام الیاقوت فی علم الکلام، در اونجا بحث اهل سنت رو از کنم که عدم طهارت رو اینا مطرح کرده. اون کتاب ایشان رو علامه علی هم شرح کرده درباره این، و جناب صاحب حدائق هم از اونجا نقل کرده و این مطالب رو بیان کردن. خب خلاصه این که گفتن آقا این قول مشهوره، در مقابل مشهور و شهرت فتوایی نمیشود مقاومت کرد، بنابراین میریم به سراغ این که به خاطر حرجی بودن مسئله بگیم از نجاست اونا عفو شده، چون ابتدا هم فراوان است. ما در مقام دفاع از این و جواب از این شبهه فنقول، اولا دو تا حرف داریم. اولا این که میگیم ان شهرت الفتواییه، شهرت فتوایی اگرچه هست در اینجا، و این کانت متحققتا فی ما نحن فی، در ما نحن فی شهرت فتوایی وجود داره، لکن مشکل اینه که انها لیست به حجت شرعیه، شهرت فتوایی که حجت شرعی نیست در اینجا. خب یه عده به این روایت عمل کردن، شهرت هم داشته باشه، همینطور اجماعی هم که بیان کرد، اجماع منقول هم لیس با حجت، اجماع منقول هم حجت نیست. خب اگه اجماع محصل باشه چی؟ میگیم اجماع محصل هم باز فایده ای نداره، لا یکشف عن رأی المعصوم، اجماع محصل هم در اینجا از رأی معصوم کشف نمی کند، کاشف نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه اجماعی که حاصل شده بر فرض وجود اجماع محصل محمول علی کونه مدرکی، یا این اجماع محصل اجماع مدرکیه. چرا اجماع کردن؟ به خاطر اینکه روایات باب نجاست بوده، چون روایات باب نجاست اهل کتاب وجود داشته، اجماعشون مستندن الیه هاست، مستند به این روایاته، لذا میشه اجماع مدرکی، و آرای فقها ها مستند به روایات نجاست اهل کتاب است. عبف الابلالک، این که اون جمعی که جناب محقق همدانی، فقیه همدانی یا جارزای همدانی بیان فرمودن، این جمع ایشان هم که با خاطر حرج ما دست از این نجاست برداریم، این در یک صورت تمام است. این حرف القول به نجاست اهل کتاب یتم تمام است، یتمن قول بینه، در صورتی که قیل او قلنا به تمامیت اخبار نجازت دلالتن، این در فردیه که ما قائل بشیم اخبار نجازت دلالتشون تمامه، در حالی که ما مناقشه کردیم گفتی اخبار نجازت دلالتشون تمام نیست، اینا دلالتشون بعضی دلالتشون بر طهارت اخبار تا بر نجازت، لذا دلالت اخبار رو درش خدشه کردیم، پس اخبار نجازت لیست به تامت دلاله، وقتی تمام و دلاله تام و دلاله نبودن دیگه از کنم محضر شما که حرف جناب محقق همدانی که میگه بیایم توجیه کنیم و در مقام ابتلا بیایم دست از نجاست برداره معنا ندارد، چون از اصل دلیل تمام نیست. خب بنابراین اذن میگیم مقتضى تحقیق فی مسئله القول به طهارت اهل کتاب، مقتضای تحقیق در اینجا قول به طهارت اهل کتاب است، این یک، یا به تعبیر دو. اما نکته دیگر و عرض دیگرمون این است که خب اگر آمدید شما قائل به نجاست شدید، اگر قائل به نجاست اهل کتاب شدید، یه مشکل دیگه برای شما پیش میاد و آن این است که شما باید نجاست اهل کتاب و اختصاص برید به ها به طوائف الثلاثه الیهود و النصارى و المجوس، به خاطر که این ستا در این ادله شما وارد شده، سایر کفار از مرتد و دیگران اینا که این دلیل شاملش نمی شود، باید دنبال دلیل دیگر. اگر گفتید به نجاست اهل کتاب، یک کسی که منکر ضروری دین شد او از این باب این دلیل شاملش میشه شاملش نمی شود، مرتد شاملش میشه شاملش نمی شه. بله مرتد در یک صورت شاملش میشه، اون که کسی که ارتد عن الاسلام به تعودهی او تنصرهی او تمجزه، یعنی یا بیاد از اسلام بیرون بره بشه نصرانی یا بشه یهودی یا بشه مجوسی، این مرتد شاملش میشه چون مجوسی و یهودی و نصرانی در روایت وارد شده. اما اگر نه هیچ دینی نداشته باشه، منکر ضروری دین بشه، جز این ستام نباشه، آیا نجاستش این ادله شاملش میشود؟ نمیشود. شما باید دوباره به دنبال دلیل دیگری توی این مسئله بگردید. خب پس بنابراین این دو تا نکته‌ای که درباره این حرف جناب محقق همدانی بیان کردیم تا به حال به این نقطه رسیدیم که در باره اهل کتاب قول حق و مقتضای تحقیق قول به طهارت است. و صلی الله علی محمد و آله.